احوال خوبه؟ مش موجود صدا خلاص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعن على اعدائهم اجمعين. بحث در صيغه امر بود. بعد از آنی که بحث در ماده امر یعنی الف میم و را به پایان رسید، نوبت رسید به بحث از صیغه امر. مرحوم آقای آخوند فرمودند صیغه افعل وضع شده برای طلب انشائی. معانی دیگری که ذکر کرده اند برای صیغه افعل همه جنبه دائی دارد. موضوع له صیغه افعل طلب انشائی است. منظور از طلب انشائی چیه؟ منظور از طلب انشائی یعنی این که با گفتن صیغه افعل، اضرب، نمیدونم اشتره و امثال اینها، مفهوم اون صیغه را تحقق ببخشد، نه در عالم خارج و واقع و تکوین، که این که این از عهده او خارجه، بلکه در واقع در عالم انشاء به این مفهوم طلب تحقق ببخشد، به او لباس وجود انشائی بپوشاند. این موضوع له صیغه افعل. منتها این موضوع، این صیغه افعل را به دوائی و انگیزه های مختلف استعمال می‌کند. یه وقت طلب انشائی را بدائی تهدید، یه وقت بدائی انذار، یه وقت بدائی تعجیز، اینها به کار میبره. خب منتها ما میگیم موضوع له صیغه افعل طلب انشائی است که بدائی بعث و تحریک باشه، یعنی انگیزه را هم دخیل میدونن. کسی بیاد بگه افعل و بخواد مفهوم افعل وجود انشائی پیدا بکنه و هدفش اینه که مخاطبش را تحریک بکنه به سمت انجام کار، که از این تعبیر میکنن به هول اعتباری. یه هول دادن دو جوره، یه هول تکوینی داریم، این که شما اینجا وایسی من شما رو هول بدم بیفتی اون بر، این هول تکوینی، هول دادن تکوینی. هول اعتباری اینه که من میگم این کارو بکن، دست به شما نمیزنم هولت بدم، اما با این گفتن در واقع دارم بعث میکنم و تحریک میکنم شما رو به سمت انجام دادن. لذا بعضی ها تعبیر میکنن ازش به هول اعتباری، هول تکوینی، هول دادن تکوینی و هول دادن اعتباری. ام در واقع یه هول دادنه، منتها هول دادن اعتباری. خب ما این رو در باب صیغه افعل عرض کردیم، اما این این معنا را میفرماد نه فقط در باب صیغه افعل، در تمام سیاق انشایی ما این حرف رو میزنیم و با این دیدگاه یک مشکلی را حتی میتوانیم حل بکنیم. خوب دقت کنید، پس در همه سیاق انشایی، در لعل، لیت، استفهام، تمنی، ترجی، همه اینها ما میگیم موضوع لهشون وجود انشائیش. مثلا موضوع له استفهام که یک صیغه انشائیه، استفهام انشائیست. موضوع له لیت و لعل تمنی و ترجی انشائیست. اصلا کاری به استفهام حقیقی، تمنی حقیقی، ترجی حقیقی اینها نداره. در همه سیاق انشائی وجود انشائی اون معنایی که گفته می شود مورد نظر. لذا بر این اساس یک مشکلی را در باب استفهام ها و تمنی ها و ترجی های قرآن ما حل میکنیم. ببینید در قرآن خداوند متعال گاهی سوال کرده، استفهام کرده، گاهی تمنی و ترجی به کار برده. دیگران چون موضوع له استفهام و تمنی و ترجی را جور دیگری غیر از ما میدانند، دچار مشکل شد. اونا فکر کردن، مثلا یه نمونه رو مثال میدانیم، استفهام. اونا گفتن، دیگران، موضوع له استفهام یعنی طلب فهم کردن حقیقی. خب بعد اینا آمدن دیدن در قرآن موارد زیادی استفهام وجود داره و استفهام به این معنا که طلب فهم بشه حقیقتاً در مورد خداوند تبارک و تعالی محاله، چون کسی طلب فهم میکنه که جاهل باشه و خداوند تبارک و تعالی جل و علا تعالی شأنه عن ذلک، اون که نمیتونه استفهام حقیقی بکنه. خب آمدن گفتن پس ما باید ناچار بشیم بگیم استفهام در این موارد از معنای خودش منسلخ شده، جدا شده، داره یه معنای مجازی بکاره. اما رو مبنای مرحوم آقای آخوند هیچ نیازی به این کار نیست. آقای آخوند حرفشون اینه استفهام حل وضع شده برای استفهام انشائی. استفهام انشائی یعنی چی؟ یعنی این که با گفتن این لفظ قصد تحقق این مفهوم رو بکنن، قصد تحقق معنای استفهام رو بکنن. و این معنا در مورد خداوند محال نیست. خداوند با گفتن لفظ حل بخواد، حواسه اینجاست یا نه، بخواد معنای استفهام را در عالم انشاء ایجاد بکنه، این چه اشکالی داره در مورد خدا؟ جهل لازم نمیاد. منتها حالا دایی خداوند تبارک و تعالی برای این پرسش، یعنی ایجاد مفهوم استفهام در عالم اعتبار و انشاء، یا انکار یا تقریر و امثال این، پس رو مبنای آقای آخوند هیچ مشکلی در این رابطه پیش نمیاد. معنای استفهام طلب حقیقی فهم نیست، پرسش واقعی نیست، طلب فهمیدن نیست، بلکه ایجاد اعتباری و انشائی معنای استفهام. به شرح ایزن در مورد لیت و لعله، تمنی و ترجیح در همه اونها. لذا مبنای مرحوم آقای آخوند در تمام سیاق انشائی، نه فقط افعل و صیغه امر، در نهی، در استفهام، در تمنی، ترجیح، همه اینها اینه. با این الفاظی که مربوطه، یا با این هیئت‌ها، با این صیغه های انشائی یا الفاظی که مربوطه به انشائیات، در واقع اون معنا و مفهوم به وجود انشائی موجود می شود. چرا؟ بله. نه اون دیگه معنای استفهام. ببینید این مفهوم عرض به حضور شما، صیغه افعل، در صیغه افعل چی رو شما ایجاد میکنید؟ نه ببین صیغه، این هیئت برای چی وضع شده؟ شما میگید هیئت برای طلب انشائی. هیئت افعل که خودش با طلب فرق میکنه، ماده طلب که نیست که دور پیش بیاد. شما میگید وضع هیئت و افعل لطلب الانشائی، بداء البعث. این کجاش دوره؟ نه، استفهام. ببینید حالا ممکنه گاهی زیغ به اصطلاح خناق باشه و تعبیر حل، لفظ حل وضع برای ایجاد معنا و مفهوم چی؟ فهمیدن انشائی، طلب فهم انشائی که دوری پیش میاد. دور نیست که. عبارت رو دقت کنیم. ایقاظٌ لا یخفا ان ما ذکرناه فی صیغة الامر، اینی که ما در صیغه امر گفتیم جائر فی سایر سیاق الانشائی، اینی که ما در صیغه امر گفتیم، در صیغه امر چی گفتیم؟ گفتیم صیغه موضوعتون لانشاء طلب، بله، فی ما اذا کان بداء الفلان، در همه اینها هم جوره. فکما یکون دائی الى انشاء تمنی او ترجی او استفهام، پس همانطوری که دائی به انشاء تمنی یا ترجی یا استفهام به سیغه ها، یعنی به سیغه تمنی ترجی استفهام، کما یکون دائی تارتن و بعد ثبوت و هاده استواد حقیقتن، گاهی دائی به انشاء تمنی و ترجی و امثال اینها انگیزه گفتن لعیته این است که این صفات حقیقتن ثابت، یعنی ای کاش، یعنی واقعا در دل من این آرزو هست. لیته وقتی میگم، یعنی در واقع میخوام این آرزوی قلبی که در نهاد من وجود داره بیان بکنم. گاهی اینجوریه، گاهی هم یکون و دائی غیرها اخرى، کما یکون و دائی تارتن اینه، یکون و دائی غیره چی؟ غیره ثبوت این صفات حقیقتن هست. پس چی اگه غیر اینه؟ ها دایی غیر دیگه. اینا وضع شدن برای تمنی، برای خواستنهای انشائی، برای استفهام انشائی به دوائی مختلف. داییش هم یه وقت چیزای دیگه میتونه باشه. فلا وجه، این اشاره به اون کاریست که بعضیا کردن. با این مبنایی که ما داریم میگیم برای وجود انشای این آغاز شده، لا وجه للالتزام بانسلاخ سیبه ها انها، وجهی نیست برای التزام به این که سیغ انشائیه را منسلخ کنیم انها از اون به اصطلاح معانی خودشون و استعمالها، لا وجه للالتزام به این و استعمالها فی غیرها، در غیر این دوائی، در غیر این معانی، اذا وقعت فی کلامه تعالی. گفتن بعضیا آمدن گفتن آقا چون فکر کردن استفهام یعنی طلب فهم کردن حقیقی در مورد خدا دچار مشکل شدن، آمدن گفتن پس این استفهام از معنای حقیقی خودش منسلخ و جدا میشه، باید بگیم یه معنای مجازی داره اینجا. ایشون میگه لا وجه للالتزام به این حرفی که دیگران کردن رو مبنای ما چون مشکلی نیست. اذا وقعت فی کلامه تعالی لاستحالته، این لاستحاله دلیل برای انسلاخه، اونا انسلاخ رو قائل شدن. چرا؟ گفتن برای اینکه مثل هذه المعانی در مورد خداوند تبارک و تعالی محاله، لذا رفتن قائل به اون شد که مما لازمه العجز او الجهل، که لازمه مثل این معانی در مورد خدا معلومه آرزوی واقعی، پرسش واقعی، اینا در مورد خداوند چیه؟ موجب جهل و عجز، لازمش جهل و عجز خدا. فان المستحيله، این عبارت شما و انه لا وجه له رو نداره که، بله مما لازم و انه لا وجه له، این اصلا این عبارت اینجا واقعا بودنش هیچ وجهی نداره خودش، بله چیه تاکید چی میرسونی؟ خب دیگه چیزی ها گفت لا وجه للالتزام و انه لا وجه له دیگه، این اصلا واقعا هیچ وجهی نداره، یعنی لا وجه له خود این عبارت، بله دیگه گفتن لا وجه للالتزام بالانسلاخ، ما وجهی نداره ملتزم به این انسلاخ باشیم با توجه به من، بله میدونم غلط نیست، نه غلط نیست، ولی گفتن، من نمیخوام بگم غلطه اینجا، ولی میخوام بگم این که گفته انه لا وجه له، لا وجه له خودش دیگه، نه این که بخواد چیز بگه. فان المستحيل انما هو الحقيقي منها، اونی که مستحيله اون معنای حقیقیه از این معانی، یعنی تمنی حقیقی، ترجی حقیقی، استفهام حقیقی، اما انشائی اینها هیچ کدوم اشکالی نداره. لل انشائی ال ایقائی، نه انشائی ایقائی. انشائی ایقائی یعنی چی؟ کما الذی یکون به مجرد قصد حصولی به صیغه. در واقع وقتی من میگم بزن، یا وقتی میگم آیا این چنینه، یعنی به مجرد گفتن این لفظ میخوام این حاصل بشه. کجا حاصل بشه؟ بزن حاصل بشه. این بزن کجا حاصل بشه؟ یعنی در خارج، یعنی این تحقق در عالم واقعیت و خارج، نه تحقق در عالم اعتبار و انشاء، ایجاد اعتباری است نه ایجاد حقیقی. کما عرفت ففی کلامه تعالی قد استعملت این سیاق فی معانی هل ایقائیه هل انشائیه، اینا در معانی ایقائی انشائیشون به کار رفته، ایزن لا اظهار ثبوت ها حقیقتن، نه برای اظهار ثبوت این معانی حقیقی، بل امر آخر، مثلا استفهام را که به کار میبره برای استفهام حقیقی نیست، این برای ایجاد انشائیه. اما داعیش چیه؟ امر آخر حسب ما یقتضیه الحال، و حسب حالات اون داعی فرم میکنه، من اظهار المحبه او الانکار او التقریر الى غیر ذلك. یه جا میخواد محبت، ای کاش اینجوری بود مثلا، در واقع تمنی واقعی نیست، داره محبت رو اظهار میکنه، یا پرسش اگر میکنه این در حقیقت میخواد تقریر بگیره یا استفهام انکاریه. و قد ظهر ان ما ذکر من المعانی الکثیره مثل صيغه الاستفهام ليس كما ينبغي ايضا. لذا شما میبینید این معانی مختلفی هم که برای صيغه استفهام گفتن، مثل این معانی که برای صيغه امر گفتن، در واقع اینا معانی صيغه استفهام نیست. معنای صيغه استفهام یه چیزه. چی؟ الاستفهام الانشائی، طلب الفهم الانشائی، اونا همه میشن دائی و انگیزه. المبحث الثانی، بحث دومی که مطرح میکنن در اینه که آیا صيغه افعل ظهور در وجوب دارد یا استحباب، آیا طلب انشائی وجوبی است، الزام ازش فهمیده میشه، کما ذهب الیه قوم، یا رجحان ازش فهمیده میشه، یعنی استحباب طلب نزبی، کما ذهب الیه بعض آخر، یا مشترک لفظی است، یعنی لفظ صیغه افعل وضع یک بار برای طلب وجوبی و یک بار برای طلب نزبی. نتیجهش اینه که اگر بدون قرینه استعمال شد میشه چی؟ مجمل، و هر دفعه باید قرینه ای کنارش باشه تا معلوم کنه منظور طلب وجوبیه یا طلب استحباب. این هم یه اتفاق شدن. جماعت چهارم قائلن که مشترک معنوی است، مثل لفظ عین که دارای ببخشید، مثل عرض شما لفظ انسان که دارای چند معنا هست، معنای مترادف، انسان و بشر رو نمیدونن، یعنی در حقیقت یک لفظ که تارتن به این صورت به کار میره تارتن به اون صورت، به این معنا که بحث شده برای قدر مشترک، برای مطلق طلب، مشترک معنوی به این معنا. این هم یه گروه چهارم قائل شده. مرحوم آقای آخون عقیدشون این است که مثل ماده امر که ظهور در وجوب گفتن داره، صیغه امر هم میگن ظهور در وجوب داره. دلیل مرحوم آقای آخون طبق معمول مثل اون چه که در بحث ماده امر داشتن چیه؟ تبادر. میگه متبادر از لفظ، از صیغه افعل در ذهن همه طلب وجود. وقتی میگه ازره اشتره، اینا همه ظهور در طلب وجودی داره. یک دلیل تبادر، یه امری رو هم به عنوان مؤید ذکر میکنن، میگن مؤیدش اینه اگر مولای به عبدش دستور بده اشتر الله، بعد عبد نره این کار رو کنه، سرپیچی کنه، نره گوشت بخره، بعد عذر بیاره به مولا بگه که خب شما گفتی اشتر الله، اشتره که ظهور در وجوب نداره، فوقش رجحانه. اینجا اوغلا این آدم را، این عبد را مذمت میکنه، به چه مناسبت به دستور مولا عمل نکردی؟ این اعتذار عبد از مخالفت با مولا پذیرفته نیست. پس یک دلیل آوردن و یک مؤید ذکر کردن. خب پس تا اینجا چهار قول نقل شد، نظر مرحوم آقای آخوندم معلوم شد، دلیل و مؤید نظر خودشون رو هم بیان کرد. عنایت فرمودید. اما بحث عمده‌ای که اینجا مطرحه طرح کردن نظریه صاحب معالمه و پاسخ به ایشون. ببینید المبحث الثانی فی ان الصیغه حقیقت فی الوجود او فی الند. ببینید قول اول اینه صیغه حقیقت در وجوبه یا ندب او فیه ما یا در هر دو. حقیقت در هر دو یعنی چی؟ مشترک لفظ. او فی المشترک بینهما یعنی در قدر مشترک بین وجوب و ندب، یعنی مطلق الطلب، که اگر در ندب استعمال شد، اگر در وجوب هم استعمال شد اشکال نداره، چون در قدر مشترک هر دو وضع شد. وجوه بل اقوالون. حالا این به اصطلاح مدعای مرحوم آقای آخوند چیه؟ میگه ولا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه. میگه بعید نیست قول چندمو ایشون میگه قول اولو. دلیلشون چیه؟ تبادل. و یؤیده مؤیدن میاره عدم و صحت الاعتذار، عدم صحیح بودن عذر آوردن، عذر آوردن عبد در برابر مولا عن المخالفه، اعتذار بیاره از مخالفت خودش با دستور مولا. چجوری اعتذار بیاره؟ این به احتمال متعلق به اعتذاره، اعتذار به این که احتمال ارادت ندب، به این که آقا من احتمال میدم شما منظورت مستحبی باشه، رجحان باشه، وجوب نباشه. مع اعتراف به عدم دلالتهی علی به حال او مقال، در حالی که اعتراف به این که این لفظ دلالت بر ندب حالا به حال یا مقال نداره، این عرف اینو میفهمه و این اعتذار و به اصطلاح میگه درسته آقای مولا شما نه قرینه حالیه نه قرینه مقامیه بر استحباب تو کلامت نبود، مولا یه کلمه گفت اشتر لحن، میگه قبول دارم. ببینید اگر قرینه بر استحباب باشه که بحثی نیست، میگه قبول دارم این نه قرینه مقامی نه کلامی بر ندب نبود، اما من احتمال دادم که شما منظورت استحباب باشه، این عذر قبوله؟ بله؟ نه. مال اعتراف با اینکه قبول داره هیچ قرینه لفظی یا محالی که دلالت بر استحباب و ندب داشته باشه تو کلام مولا نبوده، اما معذاله که میگه من احتمال میدادم شما منظورت ند باشه، این رو قبول نمی کنه. سوال شما چیه؟ ها بعد احتماله، ممکنه در یه مسئله وجوه و احتمالات باشه، در یه مسئله احتمالات مختلفی رو بشه داد، احتمالی که قائلم نداشته باشه. بله، این که میگه وجوهان، اول میگه چند احتمال اینجا هست، همه احتمالات رو میگه، بل اقوالان یعنی هر کدوم از این احتمالات یه قائلم داره. لذا در بعضی جاها ممکنه مثلا یه مسئلهی بگن چهار وجه داره، اما دو قول یعنی چی؟ یعنی دو وجهش قائل نداره، اما به عنوان یک احتمال میشه طرحش کرد. اما بیم سراغ حرف صاحب معالم. ببینید صاحب معالم خوب دقت کنید، یه حرفی زده که این حرف یه حرف به یه معنا از شعبه های قول اوله، اون تا متفاوت. صاحب معالمم ادعا میکنه صیغه افعل حقیقت در وجود، خوب دقت کنید، یعنی میگه موضوع له افعل وجوبه، اما با این که موضوع لهش وجوبه، اگر بخواد دلالت بر وجوب بکنه قرینه میخواد. از حرفای عجیب قریبی ها، یه چیزی موضوع له برای به اصطلاح لفظی باشه، یک لفظی برای یک معنایی وضع شده باشه، خوب دقت کنید آقای آخون دیگه رفتن سراغ به پاسخ دادن به حرف آخون، به حرف صاحب معالم. لذا حرف صاحب معالم و دلیلشون رو خوب بفهمیم تا جواب آقای آخون روشن بشه. صاحب معالم میگن ما هم قبول داریم صیغه افعل حقیقت در وجود، ولی اگر همین لفظ هیئتی که وضع برای وجود شده بخواد دلالت بر وجوب بکنه قرینه میخواد، بدون قرینه نمیتونه وجوب رو افاده کنه. چرا؟ برای اینکه میگن به نحو مجاز مشهور در استحباب استعمال شد، یعنی انقدر استعمالش در استحباب زیاد بوده که به حد مجاز مشهور بسید. نقل پیدا نکرده ها، از وجوب به استحباب نقل داده نشده که معنای اول متروک بشه، نه در معنای جدید یعنی در استحباب، در معنای غیر موضوع لهی اینقدر استعمال شده، اینقدر کثرت استعمال شده که دیگه از حد مجاز معمولی گذشته شده مجاز مشهور. پس به علت کثرت استعمال در معنای استحباب، صیغه افعل در استحباب مجاز مشهور شده. لذا اگر بخواد در معنای حقیقی خودش که وجوب باشه به کار بره، برای افاده وجوب احتیاج به قرینه. خب پس آیا صاحب معالم یه ادعایی کردن، یه دلیلی رو هم آورد. حالا ایشون جواب میده. آیا آخون به صاحب معالم اینطور جواب میدن، خوب عنایت بکنید. بله؟ چیزی میگن کثرت استعمال در معنای مستحب باعث شد. نه تبادر نیست. نمیخواد بگی نمیخواد ادعا کنه حقیقت در استحباب، میگه واقعا وضع برای وجوب شده، ولی اینقدر استعمالش در موارد استحباب زیاد شده، چون واقعا آدم یه جا برخورد میکنه نمیدونه، بدون قرینه اگه باشه نمیدونه، حمله بر معنای مجازی بکنه، چون معنای مجازیش هم خیلی شایعه، یا حمله بر معنای حقیقی بکنه. لذا میگه اگر بخواد حمله بر معنای حقیقی بشه قرینه میخواد.
آقای آخوند که میگن حمله بر منابع حقیقی میکنیم، قرینه هم نمیخواد. ایشون که قرینه میخواد، اونم به این دلیل، دلیلشون کثرت استعمال در معنای مستحب که در حقیقت شده مجاز مشروع. آقای آخوند جواب میدن به این دلیل. آقای آخوند میفرماید که خب این کثرت استعمال آیا منظورتون این است که استعمال صیغه در استحباب کثیره و استعمال صیغه در وجوب قلیله؟ یعنی میخواید کثرت را مقابل قلت قرار بدید، بگید استعمال در استحباب میشه خیلی زیاد، استعمال در وجوب میشه کم. اگه منظورتون این باشه ما اینو قبول نداریم. چی گفته در استحباب بیشتر استعمال شده؟ ما میگیم در هر دو استعمال زیاد شده، هم در معنای وجوب هم در معنای بله استحباب. این اولا. اما اشکال دوم آقای آخوند به صاحب معالم اینه، ایشون میفرماد که سلمنا که استعمال صیغه افعل در استحباب بیش از وجوب باشه. از این که بالاتر شما اینو ادعا میکنید کثرت استعمال در استحباب باشه، در وجوب کثرت نداشته باشه، اما صرف کثرت استعمال در معنای غیر موضوع له در معنای مستحب او رو تبدیل به مجاز مشهور نمی کند. خوب دقت کنید اینجا رو. مجاز مشهور یعنی چی؟ ها؟ مجاز مشهور آیا به این معناست که یه لفظی در غیر معنای موضوع الله خودش خیلی استعمال بشه؟ بله خیلی استعمال بشه، ولی به شرط این که با قرینه متصله همراه نباشه. مثلا ما رأیت و اسدن یرمی رو خیلی به کار میبریم، درست یا نه؟ استعمال کلمه اسد در معنای رجل شجاع دیگه الا ماشاءالله، اما هیچ کس نمیگه رجل شجاع مجاز مشهور برای اسده. چرا؟ چون مجاز مشهور جاییست که حسرت استعمال در غیر معنای حقیقی باشه، اونتها بدون قرینه متصل، بلکه به قرینه منفصل. روشنه؟ صرف هر کثرت استعمالی که معنای مجازی مشهور نمیشه، کثرت استعمالی که بدون قرینه متصل باشه، کثرت استعمالی که قرینه منفصل باشه. اینجا هم همینطوره. بر فرض که صیغه افعل در وجوب کثیرن استعمال شده باشد در معنای استحباب، در معنای استحباب کثیرن استعمال شده باشه، اما این کثرت در اکثر مواقع با قرینه متصل کنارش قرینه ما میفهمیم این مستند، بنابراین به حد مجاز مشهور نمیرسه که شما نتیجه بگیرید خب حالا که میخواد پس در وجوب استعمال بشه قرینه میخواد. نه، ما میگیم برای ظهورش در وجوب محتاج قرینه بعد یه مؤیدی هم برای این پاسخ خودشون مرحوم آقای آخوند ذکر میکنن که ببینید اینو خوب دقت کنید، مؤید ایشون چیه؟ میگن شما این جمله ما من آمن الا وقت خست رو شنیدید یا نه؟ بله؟ ما من آمن الا وقت خست، هیچ آمی نیست الا اینکه چی؟ تخصیص. اگه شما با یه آمی برخورد کنید ندانید که آیا مخصصی داره یا نداره، با این آم چه معامله ای میکنید؟ این عام رو هم رو بله عموم میکنید یا نه؟ بله. کسرت و یا این جمله ما من ال آمن الا وقت خست باعث نمیشه شما به هر عام میبرسید تأمل کنید او رو حمله بر وجوب، حمله بر عموم نکنید. با وجود این و با وجود این که هر عامی بالاخره یه تخصیص خورده، اما وقتی شما به یه عامی میرسید با این که احتمال تخصیص میدید اما اونو هم رو بر عموم میکنید، این چی رو میرسونه؟ این نشون میده پس عرض و حضور شما با وجود این که این جمله ما من آمن الا وقت خود هست، اما این لطمه به ظهور عام نمیزنه تا مادامی که قرینه نباشه، و برای افاده عموم اصلا محتاج قرینه دقیقا مانه نفی هم مثل همینجا عبارت رو دقت کنید. و کسرت الاستعمال، این در واقع داره جواب دلیل صاحب معالم رو میده، اصل ادعا رو دیگه ایشون نگفته. ادعای صاحب معالم چیه؟ ادعای صاحب معالم که دیگه ایشون اینجا صریح تصریح نکرده اینه که صیغه افعل ظهور در وجوب دارد ولی احتیاج به قرینه داره تا وجوب را افاده کنه، اونم دلیلش مجاز مشهوریست که این استحباب پیدا کرده. صیغه از بس در استحباب استعمال شده تبدیل شده به مجاز مشهور. اینات فرمودید؟ خب دلیل آیا صاحب معالم کثرت استعمال، ایشون داره جواب میده و کثرت الاستعمال فی در ندب، کثرت استعمال در ندب فی الکتاب و سنه و غیرهما لا توجب نقله الی، این موجب نمیشود نقل این عرض به حضور شما صیغه را یا این مثلا هیئت را الیه الان ندب، این موجب نقل به ندب نیست. او حمله علی موجب نقل نیست. البته این آقای صاحب معالم نقل رو نگفته، فقط همون دومی رو حمل گفته، حمله علی، حمله یعنی حمل این امر و صیغه افعل بر چی؟ بر استحباب. یعنی میخواد بگه مجاز مشهور نیست. چرا؟ لکثرت استعماله فی الوجوب ایزن، چون ما به همون اندازه که شما میگید در ندب استعمال میشه ما میگیم در وجوبم استعمال میشه. این اولا، مع این ثانیانه ان الاستعمال و ان کثرفی، اگرچه زیاد باشد فنه، فرض میکنیم، ایشون میخواد فرضی بگه، فرض کنیم استعمال صیغه در ندب زیاد باشه، خب اما هر کثرت استعمالی که مجاز مشهور درست نمی کنه، اگر کثرت استعمال بود در یه معنای مجازی به همراه قرینه متصل، این اسمش مجاز مشهور الا انه کان ان این استعمال کان محل قرینه المصحوبه ای المتصله، این استعمال زیاد به همراه قرینه متصله. و کثرت الاستعمال استعمال کذالک، کثرت استعمال کذالک یعنی مع القرینه المصحوبه، یعنی با قرینه متصله. فی المعنی المجازی لا توجب سیرورته، یعنی سیرورت لفظ را مشهورن فی، یعنی فی المعنی المجازی. صرف این که در یه معنای استعمال شد همراه قرینه، این را تبدیل به مجاز مشهور نمی کنه. لیورجه، یعنی لیورجه این معنای مجازی علل معنی الحقیقی، برای اینکه ترجیح داده بشه این معنای مجازی بر معنای حقیقی. او یتوقف، یا فوقش اینه که متوقف بشه، متوقف بشه در این که خب من حالا این لفظ را حمله بر معنای حقیقی بکنم یا حمله بر معنای مجازی، متوقف بشه. علل خلاف فی المجاز المشهور، بنابر اون اختلافی که در مجاز مشهور، چون در مجاز مشهور دو نظر هست. عده‌ای میگن اذا دار الامر بین مجاز مشهور و معنای حقیقی ما متوقف میشه، نه حمله بر معنای حقیقی میکنیم نه مجاز مشهور. عده‌ای گفتن معنای مجازی مشهور را ترجیح میدیم بر معنای حقیقی. اصلا میخواد بگه این به حد مجاز مشهور نمیرسه تا کار به ترجیح و توقف بکشه. کیفه این مؤیدشه. وقد کثر استعمال العام فی الخاص، دیدید که خیلی جاها عام اینقدر در خاص استعمال شده، ما میگیم عمومات فلان، در حالی که اون عام تخصیص خورده، به هر عام میام که تخصیص خورده ما باز گفتیم عام، درسته؟ حتی قیل ما من عام من الا وقت خود، تا اینکه این گفته شده عام میست مگر اینکه تخصیص کرده بشه. و لم ینسلم، اما مع ذلک لم ینسلم بهی، ضربه نزده بهی به این عرض به حضور شما عام، ظهور عام در عموم، بل یحمل علی، بلکه حمل می شود بر این عموم، مالم تقم قرینتون بالخصوص علا ارادت الخصوص. اگر جایی بدون قرینه ما با عام برخورد کنیم حمله بر عموم میکنیم، با اینکه که میدونیم خیلی هم عام در خصوص استعمال شده، کثرت استعمال داره، اما همه اونجا قرینه داره، بدون قرینه باشه حمله بر عموم میکنه. المفصل الثالث او بودم یک خوده Yeah.